ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این یک ساعت من سید سمیع عباس با همکار تکنیکی شمشاد زردران میزبان شما هستیم. در این برنامه گزارش‌های داریم در مورد اینکه رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان میگوید مذاکرات صلح بین افغانان هفته آینده شروع می‌شود. بحران سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتهوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
شمار جان باختگان سیلاب در ولایت کاپیسا به 13 تن رسید. ده‌ها هزار مورد تازه ویروس کرونا در هر یک از 4 کشور هند، برزیل، ایالات متحده و کولومبیا ثبت شده است. و مدیر عامل آمریکایی تبار شرکت چینی تیک تاک از سمتش کنارگیری کرد. سلام، خوش آمدید. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید مذاکرات صلح با طالبان هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. آقای عبدالله اما در نشست امروز در کابل تاریخ مذاکرات را مشخص نساخت. طالبان تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. آقای عبدالله این سخن را یک روز پس از مکالمه تلفنی خود با عمران خان صدر اعظم پاکستان گفت. در خبرنامه دفتر آقای عبدالله آمده که عمران خان خواهان آغاز هرچه زودتر مذاکرات بین افغانان شده. دو مقام پس از دیدار روز دوشنبه هیئت دفتر سیاسی طالبان از پاکستان صحبت کردند. 13 تن بر اثر سیلاب در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا جان دادند. شایق شورش، سخنگوی فرماندهی امنیه کاپیسا، بر رادیو آزادی گفت دیشب بیش از 20 تن هم زخم برداشتند. و افزود چند ولسوالی دیگر کاپیسا نیز صحنه سیلاب بوده که در آن به مردم خساره های هنگفت مالی رسیده.
تعداد هزاران جریب زمین از سر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
ولایت های پروان، پنجشیر، پکتیا، لوگر، ننگرهار و کابل نیز به تازگی صحنه سرازیر شدن سیلاب بود. مقام ها تا اکنون جان باختن بیش از 150 تن را در نتیجه این سیلاب ها تایید کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم امضای سند مالی دسترخوان ملی گفت که 4,500,000 خانواده تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت. آقای غنی امروز افزود که برنامه دسترخوان ملی در دو مرحله به اجرا گذاشته خواهد شد.
در مرحله اول در 123 ولسوالی و در مرحله دوم در 235 ولسوالی 14 شهر و 19 مرکز ولایت تطبیق میشه. در عین حال شاروال صاحب کابل تبریکی میده که شهر کابل در این مرحله شامل است.
برنامه صدها میلیون دلاری دسترخوان ملی با کمک مالی بانک جهانی تطبیق خواهد شد. به گفته ریاست جمهوری هدف اصلی این برنامه کمک رسانی برای خانواده های نیازمند در جریان همگیری ویروس کرونا است. ولسی جرگه این برنامه را رد کرده. به گفته شماری از وکیلان این برنامه شفاف نیست و حکومت نمیتواند با اجرای آن به مردم نیازمند و نادار کمک کند. ده ها هزار مورد تازه ویروس کرونا در هر یک از 4 کشور هند، برزیل، ایالات متحده و کولومبیا ثبت شده. وزارت صحت هند گفت که تعداد موارد جدید امروز به بیش از 75,000 رسید. تعداد مجموعی مبتلایان در هند بیش از 3 میلیون نفر گزارش شده. در ایالات متحده بیش از 38,000 مورد تازه دیروز ثبت شد. بیش از 460 میلیون شاگرد خردسال به خاطر بسته بودن مکاتب بر اثر ویروس کرونا در جهان از آموزش مجازی بی بهره ماندند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف همچنان گفته که وضع محدودیت ها در اوج همگیری کرونا تقریبا بر 1.5 میلیارد شاگرد خردسال در جهان اثر گذاشته. در خبرنامه امروز یونسف آمده که اطلاعات از 7 کشور جمع آوری شده. و کوین مایر مدیر عامل آمریکایی تبار شرکت چینی تیک تاک پس از 3 ماه از سمتش کنارگیری کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز تیک تاک کنار رفتن مایر را تایید کرده. تیک تاک اپلیکیشن تهیه ویدیوهای کوتاه و اشتراک گذاری آن است. چند روز پیش تیک تاک علیه اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اقامه دعوا کرد. اداره ترامپ در 6 آگوست دستور اجرایی را برای منع داد و ستد ایالات متحده با این شرکت صادر کرد. حکومت آمریکا تیک تاک را تهدید جدی برای امنیت ملیش دانسته است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمده. رئیس شورای عالی مصالحه می گوید مذاکرات صلح بین افغان ها هفته آینده شروع می شود. نگاه به هیئت نو مذاکره کننده طالبان و صلاحیت های آن. سیلاب ها بر پروان و پنجشیر در دیگر نقاط افغانستان هم خسارات زیاد وارد کردند. همچنان صحبت داریم درباره کانونسیون حزب جمهوری خواه ایالات متحده و نگاه به زندگی رئیس جمهور فیلیپین کشور. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف را در مورد اطفال میشنوید و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را دارید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که با اطمینان نسبی مذاکرات میان افغانها هفته آینده آغاز می شود. آقای عبدالله در نشست در کابل گفت که هیئت حکومت افغانستان برای آغاز این گفتگوها آمادگی کامل دارد. اما رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت و مردم این کشور در روند صلح نقش ندارند. نسیم شفق در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان برای گفتگوهای میان افغانها که به گفته او با اطمینان نسبی در هفته آینده آغاز خواهد شد آماده است. آقای عبدالله میگوید که اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در مورد گفتگوهای صلح دیدگاه واحد دارند، اما به گفته آقای عبدالله پیش از آغاز مذاکرات میان افغانها نشست با حضور هیئت گفتگو کننده حکومت روز شنبه در کابل راه اندازی می شود.
انشاءالله با اطمینان نسبی گفته می دانم که هفته آینده مذاکره بین الافغانی شروع خواهد شد. کمیته سیاسی شورای عالی مصالحه ملی لست شخصیت ها نهایی شد که اعلان میشه و اولین جلسه بر روز شنبه انشاءالله، یک جلسه قبل از این که هیئت مذاکره تشریف ببرن برای شروع مذاکره یک جلسه از این دایر خواهد شد.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی اما در مورد روز و محل برگزاری این گفتگوها چیزی نگفت. آقای عبدالله تاکید کرد که روز شنبه آینده اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان نشستی را برای توحید بیشتر دیدگاه‌ها در مورد مذاکرات صلح در کابل برگزار می‌کنند. پیش از این مقام‌های دولتی افغان و طالبان گفتند که اولین دور مذاکرات میان افغان‌ها در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. در همین حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در این نشست گفت که روند جاری صلح نیابتی است و نقش بیشتر در مقایسه با حکومت و مردم افغانستان در این روند به پاکستان داده شده است، ادعایی که پیش از این حکومت آن را رد کرده است.
بخش بیشتر متاسفانه تا جایی که احساس میشه و پاکستان تا به حال داده شده، تا به حال چون ما مردم افغانستان و حکومت افغانستان در بحثای سال داخل نشدیم، این تشویش ما حق داریم داشته باشیم، چون در بسیاری موارد و پاکستان حق ویتو در قضیه صلح افغانستان داده شده. چون برای مردم افغانستان، دولت افغانستان و حکومت افغانستان نقش داده نشده، این صلح را ما بیشتر تا به حال نیابتی میخوانیم.
طالبان نیز گفتند که برای گفتگوهای میان افغانها و مسائل وابسته به صلح هیئت 21 نفری را به ریاست شیر محمد عباس دانگزی معاون دفتر سیاسی این گروه تعیین کردند. اما طالبان پیش از این برای آغاز مذاکرات بین افغانها رهایی 400 زندانی دیگر خود را که 80 تن آنها از سوی حکومت افغانستان پس از برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح آزاد شدند پیش شرط گفتند. در همین حال یک منبع معتبر حکومتی که به دلیل حساسیت موضوع خواست از او نام گرفته نشود به رادیو آزادی گفت که تا آغاز مذاکرات میان افغانها مسئله زندانیان حل خواهد شد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که با طالبان که با اطمینان نسبی مذاکرات میان افغانها هفته آینده آغاز می شود. در گزارش همچنان شنیدید که شیر محمد عباس استانگزی که ریاست هیئت طالبان را به عهده دارد میگوید این هیئت در مورد مسائل مربوط به صلح اختیار کامل دارد. در همین حال برخی از اعضای هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان میگویند که آمادگی کامل برای آغاز مذاکرات دارند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
طالبان نام اعضای هیئت تازه گماشته شده خود را برای گفتگوهای بین افغانان اعلام کردند. بر اساس این فهرست، شیر محمد عباس استانگزی، معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر، ریاست هیئت گفتگو کننده طالبان را بر عهده دارد. آقای استانگزی بر رادیو آزادی میگوید که این هیئت در مجموع 20 عضو دارد که 65% آن از شورای رهبری طالبان است. اما پرسش اینجاست که چه کسی در این هیئت حضور دارد؟ استانگزی بر رادیو آزادی میگوید:
محترم شیخ صاحب عبدالله، محترم مولوی صاحب عبدالکبیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبداللطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورولا نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب. دغه آزاد تیم دی.
اینان کسانی هستند که به گفته استانگزی در مذاکرات بین افغانان از طالبان نمایندگی می کنند بر بنیاد فهرست که بیشتر از سوی یک منبع حکومتی برای رادیو آزادی داده شده بود. در هیئت تازه تعیین شده طالبان بیشتر از آن کسانی هستند که در اکوره ختک در پشاور، جامی فاروقیه در کراچی، مدرسه صالحه در کویته، بهار العلوم در سریاب استیشن کویته و معبد العلوم در میرامشای پشاور آموزش دیدند. اما این منبع به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود. عباس استانگزی از قطر و شمار دیگر از کشورها خواست تا در رسانیدن اعضای هیئت گفتگو کننده طالبان به قطر کمک کنند. استانگزی میگوید این یک تیم با صلاحیت است که به گونه مستقل مسائل مربوط به صلح را دنبال میکند. استانگزی همچنین از همه طرفها خواست که موانع سر راه مذاکرات بین افغانان را برطرف کنند. هرچند استانگزی در پیوند با این معاونی مشخصا چیز نگفته، اما او ظاهرا به 320 زندانی باقی مانده طالبان اشاره کرده است که هنوز از سوی دولت افغانستان آزاد نشدند. شیر محمد عباس استانگزی روز گذشته در مصاحبه با رادیو مشال رادیو آزادی گفت که تیم مذاکره کننده افغانستان باید برای مذاکرات آماده باشد. اما عبدالحفیظ منصور، عضو هیئت مذاکره کننده افغانستان، میگوید هیئت افغانستان از پیش آمادگی کامل را برای مذاکرات دارد. وی در واکنش به هیئت تازه تعیین شده طالبان به رادیو آزادی گفت:
کارهایی که تحریک طالبان میکنن اونا با خودشون ارتباط داره. چند نفر میسازن، چه میسازن، اقدامات جانب دولت معلوم است. هیئت مذاکره کننده را ما داریم، اما همگی‌های لازم بین مقامات عالی رتبه دولتی در این حیطه وجود داره. ما از این ناحیه قبل کار آغاز کردیم و چارچوب کاری ما روشن و اعلان شده است.
این در حال است که چند روز پیش هیئت به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، به دعوت رسمی وزارت امور خارجه پاکستان از اسلام آباد دیدار کرد. برخی از تحلیلگران سیاسی گزینش هیئت تازه طالبان را به سفر اعضای این گروه به اسلام آباد مرتبط می‌دانند. از این میان یاسر احمدزی، تحلیلگر سیاسی و رئیس انستیتوت صلح افغانستان در واشنگتن، می‌گوید:
پاکستان همیشه از موضوعات صلح افغانستان حراس داره که اگر ای به طرف کامیابی بره، پاکستان اصلا نمیخواد که چنین یک کاری شود. به او خاطر یک گروه دیگه ایجاد میشه که بتونه امو خواسته های پاکستان به نحو دو منعکس شود.
اما پاکستان ظاهرا از روند صلح افغانستان حمایت کرده است. عمران خان، نخست وزیر پاکستان، اخیرا عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان را به منظور مذاکرات صلح به پاکستان دعوت کرده تا در پیوند با صلح افغانستان با او گفتگو کند. فریدون خوازون، سخنگوی این شورا، به رادیو آزادی میگوید آقای عبدالله دعوت عمران خان را پذیرفته و پس از آغاز مذاکرات بین افغانان به پاکستان سفر خواهد کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان می‌گوید در سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف این کشور 151 تن جان باخته و نزدیک به 200 تن دیگر زخمی شدند. محمد قاسم حیدری، معین این وزارت، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این سیلاب‌ها در کنار تلفات جانی، خسارات مالی را هم به دنبال داشته است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
ادامه سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان. در این سیلاب‌ها 151 تن جان باختند و نزدیک به 200 تن زخم برداشتند. معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید بیشترین آسیب ناشی از سیلاب‌های اخیر را باشندگان ولایت پروان متقبل شده است. محمد قاسم حیدری روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت:
ولی این آمار تانوس، چون عملیات جستجو و نجات ادامه دارن، هر ساعت هر دقیقه قابل تغییر است. آمار نهایی ما گفته نمیتونیم، یا آمار ابتدایی است، ممکن تا یک ساعت دیگه آمارا تغییر بکنن. ما فعلا در مرحله پاسخگویی حالت اضطراری هستیم، سروی ما ادامه دارن.
گزارش ها از پروان می رساند که با گذشت یک روز از وقوع سیلاب در این ولایت، هنوز هم روند بیرون کشیدن اجساد ادامه دارد و ممکن تعداد تلفات افزایش یابد. فضل‌الدین عیار، والی پروان، به رادیو آزادی گفت 86 جسد و 105 زخمی از رویداد به شفاخانه ولایت انتقال شده است. با گفته مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، در نتیجه سیلاب‌های اخیر بر علاوه ولایت پروان، تعداد از باشندگان ولایت‌های پکتیا، ننگرهار، پنجشیر، میدانوردک، کاپیسا و کابل نیز جان باختند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان میگوید برای کمک‌های عاجل به نیازمندان 23 میلیون افغانی اختصاص داده شده است که از این پول برای هر خانواده متضرر 50,000 افغانی توزیع شده است. این وزارت میگوید در سیلاب‌ها شاهراهای امتداد یافته میان غربند و بامیان برای ترافیک مسدود شده و جاده‌های برخی ولسوالی‌ها نیز آسیب دیدند. به شمول شاهرهای کابل جلال آباد و کابل گردیز، سیلاب‌ها به برخی مناطق دیگر نیز آسیب رسانده است. مخلص افغان، سخنگوی والی پکتیکا، بر رادیو آزادی گفت بیشترین خساره را در این ولایت باشندگان ولسوالی سرحوزه متقبل شدند. خانه‌هایشان تخریب شده و به صدها جریب زمین‌های فصلی از بین رفته است. از سوی دیگر عبدالولی مدقق، کارشناس محیط زیست، میگوید حکومت در بخش کمک رسانی به آسیب دیدگان در زمان معینان کوتاه آمده است.
ما هر سال شاهد چنین حوادث هستیم، اما ارگان‌های دولتی درست عمل نکردند. ادارات دولتی تنها آمادگی می‌گیرند. زمانی که حادثه رخ دهد چگونه مواد خوراکی را برسانند؟ برای جلوگیری از خسارات ناشی از سیلاب باید از قبل گام برداشته شود.
اما مسئولان می‌گویند برای خانواده‌های آسیب دیده مواد خوراکی و غیر خوراکی توزیع شده است. تمیم عظیمی، سخنگوی این وزارت، میگوید گروه های نجات در هماهنگی با نیروهای امنیتی مشترکاً عملیات نجات را آغاز کردند. وی میگوید در نظر است تا برای 1000 خانواده آسیب دیده مواد خوراکی به پروان انتقال شود. رئیس جمهور نیز از سیلاب های اخیر ابراز نگرانی کرده و دستور رساندن کمک های عاجل به خانواده های متضرر را داده است. این در حال است که اداره ملی هواشناسی ریزش باران و وقوع سیلاب ها را در چند روز آینده در شماری از ولایت پیش بینی کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا زمانی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 به گونه غیر منتظره پیروز شد، در میان آمریکایی‌ها به عنوان تاجر و ستاره تلویزیون مشهور بود. او بار دیگر می‌خواهد به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات سوم ماه نوامبر امسال برنده شود. او امشب، یعنی در آخرین شب کانونسیون حزب جمهوری‌خواه سخنرانی می‌کند. این در حالی است که ایالات متحده امسال با همگیری ویروس کرونا و نابسامانی‌های داخلی روبروست. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جعفر احمدی می‌شنوید.
From this day forward,
سر از امروز دیدگاه جدید بر سرزمین ما مسلط خواهد بود. از امروز به بعد تنها آمریکا اول خواهد بود. آمریکا اول.
America first.
دونالد ترامپ با سخنرانی در مراسم سوگند در جنوری سال 2017 وظیفه جدید خود به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده را آغاز کرد. یک تاجر و ستاره تلویزیون که هرگز وظیفه سیاسی انجام نداده، بلندترین کرسی را از آن خود کرد. با این شعار، آمریکا را دوباره عالی می‌سازیم. او تعهد سپرد که علیه جنایت مبارزه می‌کند، معامله های تجارتی را مورد غور قرار می‌دهد، جلب مهاجرت غیر قانونی را می‌گیرد و قاضی های محافظه‌کار می‌گمارد. حالا او در تلاش است برای دومین بار رئیس جمهور شود با پایگاه طرفداران به شدت وفادار. ترامپ در این مورد می‌گوید:
ما یک بار انجام دادیم و حالا بار دیگر انجامش می‌دهیم و این بار کار را تمام می‌کنیم.
ترامپ با پیکار موفقانش برای کسب لقب نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات 2016 بسیاری ها را متعجب ساخت. ترامپ در جریان کمپاین خود با اتهام‌های بدرفتاری جنسی با چند زن در دهه‌های گذشته روبرو شد، چیزی که رد کرده. اما ترامپ با بردن کالج انتخاباتی در انتخابات نوامبر 2016 برنده شد، هرچند آرای عمومی را بر رقیب دموکرات خود هیلری کلینتون باخت. کریس پیتوز باشنده نیویورک است. او به دونالد ترامپ رای داده:
نظرسنجی ها کاملا نادرست بود که چیز عالی است. من دوستش دارم. فکر می کنم این چیز است که یک کشور با آن نیاز دارد. بسیار برای دونالد خوشحالم. من آرزو دارم که کار خوب برای ما انجام دهد.
ترامپ پس از تکیه زدن به کرسی ریاست جمهوری، گام های برداشت به هدف عملی کردن وعده‌اش برای اولویت بندی منافع ایالات متحده. او به ایجاد دیوار در مرز آمریکا و مکسیکو دستور داد و محدودیت‌های شدید را بر مسافرت شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان وضع کرد. در سال 2017 او اعلام کرد که ایالات متحده از موافقتنامه پاریس در مورد مبارزه علیه تغییر اقلیم بیرون می‌شود. ترامپ ایالات متحده را از معامله هسته‌ای سال 2015 با ایران بیرون کرد، معامله‌ای که در بدل تعیین محدودیت بر برنامه هسته‌ای تهران، کاهش تحریم‌ها بر آن کشور را پیشنهاد کرد. ترامپ افزوده است:
معامله ایران یکی از بدترین و یک جانبه ترین داد و ستد بود که ایالات متحده شاملش شد.
ترامپ اعلام کرد که قصد بهبود بخشیدن روابط با روسیه را دارد و از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور ستایش کرد. او قویاً منتقد چین بوده، تعرفه ها بر واردات چین را افزایش داد و جنگ تجارتی را آغاز کرد.
در جریان 25 تا 30 سال به جز از چین هیچ کس هزینه بیشتر از ما نگرفته است.
ترامپ در سال 2019 پس از اعلام شکست گروه جنگجوی دولت اسلامی در شرق میانه، طرح‌های را برای خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه اعلام کرد، با وجود اتهام‌هایی که او متحدان کرد را در آنجا تنها می‌گذارد.
صادقانه بگویم که کسان دیگر می توانند در مرز سوریه و ترکیه گزمه کنند. بگذارید از مرز محافظت کنند. ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم. می خواهیم سربازان خود را به خانه برگردانیم.
اداره ترامپ در دوران ریاست جمهوریش با تحقیقات نیز روبرو شد. یک بازرس مستقل در مورد تلاش‌های حکومت روسیه برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و ادعای تبانی میان کمپاین ترامپ و روس‌های نزدیک به کرملین تحقیق کرد. بازرس گزارش داد که شواهد کافی وجود نداشت تا بر اساس آن اتهام‌های تبانی بر ترامپ و همکارانش وارد شود و در جریان تحقیقات نتیجه‌گیری کامل صورت نگرفت که ترامپ در اجرای عدالت کارشکنی کرده است یا نه. اما شماری از همکاران ترامپ در پیوند به این تحقیقات مجرم شناخته شدند. در ماه دسامبر سال 2019 اعضای مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات‌ها ترامپ را به اتهام‌های سوء استفاده از قدرت و کارشکنی در برابر کار کنگره استیضاح کردند. ترامپ با وارد کردن فشار بر اوکراین در مورد آغاز تحقیق پیرامون رقیب سیاسیش جو بایدن و پسر او هانتر بایدن متهم شده بود. مجلس سنای تحت کنترل جمهوری خواهان در هر دو مورد به ترامپ برائت داد و او هم محکمه استیضاح خود را اقدام برای بدنام ساختنش خواند و آن را رد کرد.
آن چه جریان دارد یگانه کلاهبرداری بزرگ در تاریخ سیاست‌های آمریکاست.
اما شماری از مخالفان ترامپ در کنگره گفتند اعمالش نشان داده که او باید از قدرت برکنار ساخته می‌شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده است.
ترامپ by dint of what we saw
با زور و فشاری که ما در استیضاح دیدیم و با توجه به آنچه به نقل از دیگران در مورد رهبران در اداره خود رئیس جمهور گفته می شود، رئیس جمهور ترامپ به طور آشکار از لحاظ اخلاقی و عقلانی مناسب و آماده نیست تا رئیس جمهور ایالات متحده باشد.
ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش به خاطر پوشش خبری انتقادی خبرنگاران از کار اداره او به گونه دوامدار بر آنها تاخته است.
چند روز پیش من اخبار جعلی را دشمن مردم خواندم. دشمن مردم است. به خاطر که هیچ منبعی ندارد، آنها زمانی که چیز نباشد آن را می سازند.
ترامپ تأکید می‌کند که کار به گفته او عالی برای رسیدگی به همگیری کووید 19 انجام داده، اما منتقدانش او را به سوء مدیریت بحران کرونا متهم می‌کنند که به جان باختن نزدیک 200 هزار تن در ایالات متحده انجامیده. در همین حال اعتراض‌های تابستانی در سراسر ایالات متحده به خاطر نابرابری نژادی و بی‌رحمی پلیس در مقابل آمریکایی‌های آفریقایی تبار بعضاً به خشونت گراییده است. تصمیم ترامپ مبنی بر فرستادن نیروهای فدرال برای جلوگیری از ناآرامی با انتقاد رقیب انتخاباتی او به همراه شد. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020.
او به ایجاد دودستگی و هرج و مرج متعهد است. این به نظم قانون ارتباط ندارد. به استراتژی سیاسی ارتباط می‌گیرد تا کمپاین ناکام احیا شود.
با نزدیک شدن زمان انتخابات، شماری از آمریکایی‌ها روی گسترش روند رای‌دهی از طریق پست پافشاری می‌کنند، چیزی که از آن قبلا در بسیاری از ایالت‌ها استفاده شده تا از خطر شیوع کووید 19 در مراکز رای‌دهی جلوگیری شود. ترامپ که از برخی رایگیری‌ها توسط پست حمایت کرده، نمی‌خواهد این روند گسترش یابد، زیرا ادعا می‌کند این کار زمینه را برای تقلب گسترده در انتخابات فراهم خواهد ساخت.
استفاده همگانی از پست در رأی‌گیری مایه شرمساری بزرگ کشور ما خواهد بود. فکر نمی‌کنم که دفتر پست آماده چنین چیز باشد.
در همین حال ترامپ و حزب جمهوری خواه در همایش ملی شرکت می کنند که زیر سایه ویروس کرونا به گونه آنلاین در 24 آگست آغاز شد و تا 27 آگست ادامه می یابد. سپس 10 هفته به برگزاری انتخابات می ماند. لحظه تاریخی در یک سال آشفته.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
بیش از 150 تن بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در افغانستان جان دادند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید مذاکرات صلح با طالبان هفته آینده در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم امضای سند مالی دسترخوان ملی گفت که 4,500,000 خانواده تحت پوشش این برنامه قرار خواهند گرفت. ده‌ها هزار مورد تازه ویروس کرونا در هر یک از 4 کشور هند، برزیل، ایالات متحده و کولومبیا ثبت شده و بیش از 460 میلیون شاگرد خردسال به خاطر بسته بودن مکاتب بر اثر ویروس کرونا در جهان از آموزش مجازی بی بهره ماندند.
خلاصه خبرهای افغانستان و جهان را از جعفر احمدی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شوند. برنامه مشترک یونیسف و رادیو آزادی در مورد اطفال و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از آن که به این برنامه ها بپردازیم، یک مطلب دیگر هم داریم. شماری از باشنده های فرا می گویند افزایش ناامنی ها در شهرهای این ولایت موجب نگرانی آنها شده. با گفته آنها این ناامنی ها باعث شده تا مردم با ترس و هراس از این شهرها رفت آمد کنند. حفیظ نورزاد از فرا گزارش دارد که با هم بشنویم.
اینجا شهرهای فرا و فرا رود منطقه دیک نزدیک به ولسوالی بالبلوک و فراز. مردم و کارمندان حکومت با قبول خطر از این مسیر سفر می کنند. محسن بیشتر از 10 سال در این مسیر رانندگی کرده است. می گوید تر از چندگاه در این شهرها بم به کنار جادهی منفجر می شود.
محسن مدفر اولاد یوتن اوسیدون که ما موتر چلوما په لوی لار باندې تګ را تک وما نو لوی لار ټول ته بوس معلومی دی کوم خلک کوم ملګری چې په لوی لار چې څوک غږ د ټکټ څه دی غږ له چالي داسې جوړ شوی دی چې دغه نه جوړ شوی دی چې خراب ولا
نسیر مانند دیگر مردم فراد در این مسیر سفر میکند. میگوید هفته گذشته موتر عامل خانواده پسر کاکایش با چاله انفجار بم به کنار جاده برخورد کرد و جانش را از دست داد و فرزند کوچکش هم کشته شد.
چند وقت پیش یک بچه کاکام با موتر شخصی میرفت به ایرا، تقریبا شاید یک هفته از این مسئله نگذره، به یک کردمی چقوری های منزدگی خورد و خود از او و بچه از او که بچه یک طفل بود هر دو تا شهید شدن و خانم از او 3 تا دخترها از او به کما بودن، حالت کما. هر نفر که به این مسیر کشته میشه خون از او به گردن همی مخالفین مسلح و کسایی که این راه تخریب میکنن و دولت باید توجه جدی داشته باشه.
در امین آل شیر احمد نصری سرپرست اداره فوایدامی فرا برادی و آزادی گفت که گروه طالبان مانع باسازی این شهرا شده است.
سرک فرا فرا رود عمدتاً تخریبات از اثر ماین‌گذاری های کنار جاده هستند. ریاست فوایدامی ولایت فرا اقدام کردند، چندین بار و به ساحه رفتیم. بعد از رفتن به ساحه از طرف مخالفین مسلح بالای ما انداختها صورت گرفت، حمله شدند.
از سوی هم عبدالحکیم رسولی آمر شفاخانه ولایتی فرا بر رادیو آزادی گفت در 3 ماه گذشته 15 نفر در این مسیر کشته و 45 نفر زخمی شدند که شامل مردان، زنان و کودکان بوده. شارای فرا و فراروز شهر فرا را از طریق شارای کابل ایراد به ولایت‌های دیگر وصل می‌کند. این شارا حدود 70 کیلومتر طول دارد. منابع محلی می‌گویند بخش عظیم این شارا تحت کنترل گروه طالبان است. به این دلیل سفر در این مسیر برای کارمندان دولت خطرناک است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که همه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا خانواده هایی که اقتصاد خوبی ندارن فرزندان بیشتر میداشته باشن و خانواده هایی که فرزندان بیشتر دارن چه راههایی را در نظر بگیرن تا فرزندان سالم و صالح به جامعه تقدیم نماین. در آغاز برنامه گزارش تقدیم میشود که در آن نظر تعدادی از مردم را نیز در این مورد با شما شریک میسازیم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث میگیریم که داشتن فرزندان بیشتر در خانواده و عدم رسیدگی به نیازهای آنها، این فرزندان با کدام مشکلات در آینده روبرو خواهند شد. در این بخش ما را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، یکی از روانشناسان، امرایی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. سرپرستی از فرزندان بیشمار و رسیدگی به خواست‌ها و نیازهای اطفال در شرایط امروزی افغانستان که بیشتر مردم با فقر و تنگدستی روبرو هستند یک کار دشوار و سخت است. خانواده‌هایی که اقتصاد نچندان خوبی دارند تمایل دارند که اطفال بیشتر داشته باشند. مراقبت از فرزندان بیشتر خود مسئولیت بزرگ است که باید از سوی والدین در نظر گرفته شود. پدر و مادر شدن مسئولیت جدید است که زوجها باید به آن توجه جدی کنند. به باور آزیتا، محصل رشته اقتصاد در یکی از پانتونهای خصوصی، توجه به آوردن فرزند کم در زندگی یکی از راه‌های آرامش و زندگی بهتر است.
طفل یک نیاز است که هر خانواده باید داشته باشه و این برمیخوره به اقتصاد هر کس که اقتصاد اگر اقتصادشان خوبتر است باید اینا طفل داشته باشند که به مکتبشان، به درسشان، به تربیتشان رسیدگی کنن، و اگر اینکه اقتصادشان ضعیف است کوشش کنن که طفل کمتر بیارن، به خاطر از اینکه یک بار دوش به جامعه و به افراد میشه. در جامعه ما میبینیم که خانواده‌ای که فقیر هستن اطفال زیاد دارن و اینا اطفالشان دائم در کوچه ها هستن، در سرک ها هستن، به تربیتشان رسیدگی نمیشه، به درسشان رسیدگی نمیشه و این مشکلات زیادی رو در جامعه ایجاد میکنه و این باعث میشه که اینا وقت کلان میشن، بی‌بندوبار باشن. اما کوشش کنه این خانواده کوشش کنن که نظر به اقتصاد خود، فاصله بین ولادت ها رو مراعات کنن و اطفال کمتر زندگی بهتر میتونن داشته باشن.
شبانه فارغ رشته حقوق که خود یک مادر است میگوید دوست ندارد که فرزند بیشتر داشته باشد و این نکات مهمی را در این مورد اشاره نموده. گفت
مهم نیست که هر کس زیاد سرمایه داشته باشه به مو اندازه طفل داشته باشه. من خودم از آرسیم تقریبا 3 سال میشه یک دخترک دارم و از زندگیم راضی هستم و زندگیم اقتصادیم هم خوب است. کوشش میکنم همین پیسه که زیافه دارم، مهم نیست که من کل زیر سر 10 تا طفل مصرف کنم، 2 تا طفل به جامعه تقدیم کنم سالم باشه. ما که دیدیم بعض همسایه‌های ما را که مثلا طفل زیاد داره، طفلکاشون مقدم انداز به سروستشون هم رسیدگی کردن میتونه، در کوچه و بازار 24 ساعت مزاحم بدگام میشه، اونم با سبا روز که کلان میشه، یک شخص سالم به جامعه تقدیم کردن نمیتونن. همون بهتر است اولاد کم زندگی بهتر داشته باشن.
به باور لیزا سروش، فارغ رشته علوم سیاسی از پوهنتون کالیفرنیای امریکا، مادر و پدر بودن یک مسئولیت بزرگ است و اگر خانواده ها فکر می کنند که از بار این مسئولیت بر نمی آیند، نیاز نیست که روش چند طفلی را انتخاب کنند. خانم سروش در ادامه افزود:
نه تنها که یک آسیب اقتصادی داره، بلکه تعلیم و تربیه، صحت، نشو و نمای سالم و بزرگ شدن یک طفل در یک فضای سالم و صمیمی فوق‌العاده مهم است. نه تنها برای آینده خود طفل و خانواده، بلکه برای اجتماع. خانواده هایی که غفلت میکنند در قسمت ای که فرزند بیشتر داشته باشند و به مسئولیت و خواستای از اونها نرسند، بدون شک خود طفل از اول آسیب میزنه و بعدا جامعه را آسیب میزنه. میتونه که ای طفل یک طفل ناسالم برای جامعه باشه. وقتی که ما یک انسان ناسالم برای جامعه تقدیم بکنیم، بدون شک شاید اشخاص و افراد بیشتری از او آسیب پذیر شوند. تنها افغانستان کشوری هست که تا به حال هنوز مردم همی روش چند طفلی را ادامه دادن، در حالی که در دیگر دنیا در حد شاید هم 60-70% مردم از یک و یا دو طفل بیشتر ندارن، چون همیشه پاسخشانهی است که ما از مسئولیتش برآمدن نمیتانیم. امیدوار هستم که خانواده ها این شرایط در نظر بگیرن، بخصوص در کشوری بمانند افغانستان.
جامعه شناسان به این باورند که خانواده ها باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نسبت به انتخاب تعداد فرزندان اقدام کنند. تا ضمن فراهم نمودن شرایط مناسب زندگی برای آینده فرزندانشان، در سالهای آینده نیز با مشکلات روبرو نشده و فرزندان صالح و سالم به جامعه تقدیم نمایند. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بُعد روانشناسی به بحث می گیریم و در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان، همراهی می کند. استاد، در افغانستان می بینیم که زیادتر فامیلایی که اقتصادشان خیلی ضعیف است و اولاد زیاد دارن، مثلا کسی که عاید ماهانش 15,000 یا 13,000 افغانی است، 12 تا 10 تا 11 تا 13 تا 14 تا طفل داره. چرا مردم افغانستانی گونه هستن؟ چرا یک فکر برای تشکیل خانواده خود نمی داشته باشن؟
باید یادآور شوم که متاسفانه در افغانستان، مردم افغانستان در مورد ترتیب یا تنظیم خانواده یا نظم خانواده یا سیستم خانواده یا شکل خانواده متاسفانه هیچ نوع آگاهی نداره، نه در مکاتب، نه در مساجد، نه در دولتشان. به هیچ جای اینطور یک پالیسی خاصی نیست که خانواده از چی اصول پیروی کنه، چند اولاد داشته باشه، چگونه ازدواج کنه، با کی ازدواج کنه، با چی تفاوت ازدواج کنه، چه قسم اولاد داشته باشه، بعد از چی وقفه و فاصله اولاد داشته باشه، چی تعداد اولاد داشته باشه. اینا را اصلا یک نظم، یک دیسیپلین، یک انضباط خانوادگی، یک به اصطلاح انگلیسی فیمیلی پلنینگ نیست و این مردم را به یک شکل به اصطلاح خودسر ساخته. اما در دیگر دنیا، مثلا چین یا کشور اروپایی یا آمریکا، یک خانواده مثلا حق نداره بیشتر از 2-3 نفر اولاد به دنیا بره، حتی در مسائل قانونی با مشکل روبرو میشه.
از لحاظ روانی چقدر سر اطفالشان تاثیرگذار است؟ و این اطفال که بزرگ میشن حتما در کوچه و بازار میگردن و پشت یک لقمه نان میباشن.
متاسفانه به خانواده هایی که اولادشان زیاد است، تربیت و نگهداریشان سخت میشن. زمانی که اولادها زیاد باشن، مشکل ساز میشن.
بله.
زمانی که اولاد زیاد باشه، توقعات همه اولادا رسیدگی نمیشه. مشکلات زن شوهری که خانم شوهر داره بیشتر پیچیده میشه. بیش از حد والدین مصروف میشه. تفاهم در بین فرزندان وجود نمی داشته باشه. روشای سالم از خانواده ها به اصطلاح خانواده نمیتونه روشای سالم را به کار ببره. بهبود زندگی نمیایه و زندگی روز به روز به مشکلات و مسائل روبرو میشه. و متاسفانه بسیار سخت میشه که والدین یا اولادا رو مدیریت کنن. یعنی من باور دارم که کسیش دوست خواهد شد، کسیش کیسه‌بور خواهد شد، کسیش جنایتکار خواهد شد، کسیش با با مشکلات و اختلالات روانی رو برو خواهد شد.
شما چی فکر میکنین استاد؟ کسایی که طفل زیاد به دنیا آوردن چی برنامه‌ای به نظر شما میآید که نظارت بتونن، مدیریت بتونن اولاد خود در خانواده؟
درست. اولین مورد در مورد کودکان زیاد یا مسئولیت بر والدین است که اونا مشغله ها و وظایف دیگه خود را ترک کنن، دونی که انرژی بیشتر باید به خانواده ها داده شود، رابطه والدین باید با کودک دوستانه شود، بیشتر شود، توجه باید بیشتر صورت بگیره، محبت باید بیشتر صورت بگیره، میان اعضا خانواده باید تفاهم ایجاد شود، به خاطر خوشی کودکا باید در کنار کودکا باشند، کوشش شود که پاک، شاد و خوش نگاه داشته شود، زودتر باید به خانواده برگردنی والدین، کاهش کوشش شود که استرس و افسردگی و امثال موارد کاهش پیدا کنه و زمینه روش‌های تربیتی و زمینه خوب تربیت کردن به اولادا و کودکا ایجاد شود.
از لحاظ تبلیغ و ترویج که اطفال کم به دنیا بیارن چی برنامه دولت روی دست بگیره، مردم روی دست بگیره و بخشای صحی روی دست بگیره، نظر شما چی از این قسمت؟
اولین مورد که میخوام یادآور شوم است که این مسئله را مردم ما در افغانستان کم مذهبی میسازن و میگن که گویا پیامبر خدا گفته که حدیثی از پیامبر خدا وجود داره که ما باید امت پیامبر خدا باید زیاد شوه و پیامبر خدا توصیه کرده به کل مسلمان ها که شما اولاد زیاد به دنیا برین تا امت ما زیاد شوه و پیروان ما زیاد شوه و تعداد مسلمان ها در دنیا زیاد شوه. ما میخوایم یاد آور شوم که دقیقاً امر است ما اولادای بر پیامبر خدا اولادهای را خواسته، مسلمان های را خواسته، انسان های را خواسته، نیک، صالح و با تربیت. ما باور دارم که پیامبر خدا و روح پیامبر خدا وقتی آرامش یافت که ما یک اولاد، دو اولاد به دنیا بیاریم و او را به شکل بسیار سالمش تربیت کنیم تا هم به خودشان، هم به خانوادهشان، هم به دینشان و هم به کشورشان مایه خیر و صلاح شوند. اما اگر ما 6-7 اولاد به دنیا میاریم، 10-15 اولاد به دنیا میاریم و اونا کسی جنایتکار میشه، کسی قاتل میشه، ما باور دارم که روح پیامبر خدا با این کار ما انسانها و مسلمانها آسیب میزنه. دومین مسئله توسط دولت است. دولت باید در این راستا که مسائل حقوقی و قانونی بسازه و اگر هم است تطبیق بکنه و از لحاظ صحی و طبابت و وزارت صحت عامه هم آگاهی عامه که آنچنان که نیاز است درست نمیشه و یا هم مشکلاتی هست در وزارت یا سرمایه یا بودجه به وزارت کم داده میشه، اینا باید اصلاح شه. و در قدم سوم هم دولت میتونه که به علمای دین توصیه کنه و راه های تعداد اولاد و تربیت درست اولاد را تنظیم کنه. و چهارم هم اگر اولاد ها زیاد شده، آل کسایی هست که زیاد اولاد به دنیا آورده، دولت باید با این افراد کمک بکنه تا با این خانواده ها کمک بکنه تا در پرورشگاه هایشان به اینا رسیدگی خوب شد.
سلامت باشین استاد، خیلی ممنون.
تشکر.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان بود که در مورد فرزندان بیشتر در خانواده، مشکلات ناشی از آن و راه‌حل‌های آن صحبت می‌کرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می‌رسد. تا فرصت دیگر، الله نگهدارتان.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتی تان برنامه این هفته آشیانه را آغاز می کنیم. آیا داشتن بسته کمک های اولیه در خانه ضروری است؟ برای خانواده ها کمک های اولیه هنگام بروز حادثه مفید واقع می شود؟ بی توجهی در مقابل حادثه و کار نگرفتن از کمک های اولیه چه مشکلات را به بار می آورد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که کمک اولیه چیست؟ چی فواید دارد؟ آموختن کمک اولیه برای خانواده ها مهم پنداشته می شود؟ در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یک دکتر متخصص جراح را نیز داریم. من مهریه انوری این برنامه را تقدیمتان می کنم. امیدوارم تا پایان برنامه همراهی من کنید. دو دوستان گرامی، بستی کمک اولیه همان وسایل ابتدایی طبی است که در اکثر خانواده ها موجود است و از آن می توانیم در واقعات ناگهانی که در خانه رخ می دهد که افضل سحر و مراعات می کنند کار بگیریم، مانند سوختگی، آسیب شکستگی و یا خونریزی شدید عضو از بدن. کمک های اولیه شامل مجموعی از کارهای خیلی ساده و در عین حال مهم است که باید هر فرد عادی در مواجهه با شرایط بحرانی و فرد صدمه دیده بداند و تا رساندن مصدوم به مراقبت های جدی طبی او را از آسیب بیشتر و یا مرگ نجات دهد. آقای واحدی، یکی از کارمندان دولت، داشتن بسته کمک های اولیه را در خانه ضروری پنداشته و آن را مفید می داند.
داشتن کمکه اولیه که عبارت از بنداش و پایدین و پلستر است، این بر خانه لازم است. به خاطر که در خانه که اطفال است یا اون بزرگ سالایم که هستن، میشه بفته، میشه دستشان با کارد یک چیز آگار شوه، او دفتن به خاطر ساده شدن خونش که ازی که زیاد خون ریزی نکنن، بسیار مفید تمام میشه. ما خودم خو از سالای بسیار پیش، چون من خودم دواخانه کار میکردم و آشنام هستم، در خانه دارم. من حتی پانسمان و سیرم و کوک که میزنن، او را خودم میتونم و دارم در خانه. همیشه از پیشش در وقت ضرورت استفاده کردیم.
باید گفت کمک های اولیه نظر به حادثه فرق می کند که در برخی واقعات از وسایل بسته کمک های اولیه کار گرفته نمی شود، بلکه با داشتن تجربه از کمک های اولیه بدنی استفاده می گردد. مثال برق گرفتگی و یا تکالیف قلبی و بعضی بیماری های دیگر که با حرکات بدن می توانیم فرد آسیب دیده را کمک کرده باشیم. ولی در صورت نداشتن باکس کمک های اولیه و عدم تجربه به کمک اولیه، گاهی اتفاق می افتد که هنگام وقوع حادثه به اصطلاح حک و پک مانده و چیز از دست ما بر نمی آید. هادی، یکی از باشندگان شهر کابل، از حادثه سوختگی عضو از خانواده خود قصه می کند که اکنون از عدم کمک اولیه چقدر ندامت می کشد. بقیه گپ ها را وی تشریح می دهد.
تجربه بسیار تلخ از این مورد داریم که به حساب در کمک های اولیه در خانه نبود و هیچ تا فعلا خواهمی زیادتر مردم ما شما که از افغانستان در مسائل صحی و کمک های اولیه که باید در خانه باشه ضرورت داشته باشن ندارن و همین طالب مورد توجه خاص کس که هم قرار نگرفته. کسایی هستن که هم جمله خودم هستم که قبلا نمیت یک مشکلات یک سردوچار شم، یک دخترکم بود سوخت، تقریبا ساعتای 10-11 بجه شب بود، تقریبا موچه دکترها یا که 3 درجه 4 درجه سوخته بود، بسیار عمیق بود. ما حداقل که باید همون کمک های اولیه را که باید در خانه اقدام میکردیم که حداقل همون یک چیز درد زور مداوا میکرد یا داینده بر از او کدام مشکل دیگر خلق نمیکرد ما نداشتیم. و در یک ساحه بسیار ما در طرف دشت پادولست ساحه چیز است، از سرک تقریبا 20-25 دقیقه دورتر هستیم، پشت موتر رو 10-11 بجه شب میگشتیم و کم دمو حساب تا شفخانه و جا که رساندیمش تاخیر افتاد دیگر. بیچاره حالا پایکش یکم مشکلات و چیزا را داره، حالا هم زیر تداوی است و به اساس هم نظره دکترها که بر ما گفت باید حداقل کمک های اولیه که از لحاظ سوختگی باید باشه، شما حداقل باید اینا رو در خانه داشته باشین که خدای نخواسته یک اتفاق یک چیز مفته یا باید در خانه داشته باشین. و حالا هم در خانه ما تقریبا یک پاکت وره گرفتیم مانده میشه خدای نخواسته کدام حادثه یا کدام چیز رخ میده، از همسایه از کس دیگه حداقل بتونه با یک کس دیگه کمک کنم همکاری کنم.
اسدالله باشندی شهر کابل میگوید کمک اولیه را خانواده هایی دارند که با استعمال آن بلد باشند. بنابراین علاقمند این کار نیستیم و در خانه هیچ وقت دوای سوختگی و دیگر مجموعی از کمک های اولیه را نداریم. وای چون این گپایش را ادامه می دهد.
مواده اولیه در قدم اول خوب است که داشته باشند، ولی در پالوی خوب بودنش بر کسای خوب است که مورد استفادهش بفهمند، یعنی استفاده کنند. و کسایی که نمی‌فهم استفاده نمی‌تونند، مثلا خانواده خود ما شخصا، ما خودم اصلا استفاده نمی‌کنیم، در خانواده خود نه استفادهش کسی یاد داره اونجا، پس به او خاطر به این معنی ما نمیاریم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، کمک های اولیه به چی چیزهای گفته می شود؟ عدم آگاهی از کمک های اولیه چی عواقب بد را به دنبال دارد؟ آموختن و یا تجربه از کمک های اولیه در خانه ها چی فوایده دارد؟ جواب این سوالات را در مصاحبه که من مهریه انوری با دکتر محمد واصل صدیق، متخصص جراحی عمومی موظف در شفاخانه آریانا ثابت انجام داده ام، میشنوید.
در آغاز دکتر صاحب در مورد از اینکه بسته کمک‌های اولیه چی هست و چقدر ضروری است که خانواده ها داشته باشند بسته کمک‌های اولیه را؟
بسته کمک‌های اولیه خود نامش وای داد، در ابتدا وقتی که یک حادثه یا یک مشکل ایجاد میشه ما باید کمک اولیه بکنیم. کمک اولیه به این معنی که مثلا در مصاحه که امکانات پیشرفته تر موجود نباشه، ما در مصاحه برای هر حادثه‌ای که رخ میده ما بتانیم که از کمک اولیه در خانه یا در فامیل استفاده کرده بودن.
چی چیزا رو در بر میگیره؟ شامل چی چیزا میشه؟
بسته های کمک های اولیه خب فرق میکنه که این نظر به موقعیت، نظر به راضی فرزند ما در کجا هستیم. ما بحث ما سرازی است که ما در فامیلا در بسته های کمک های اولیه چی داشته باشیم. در این باکس معمولا همون چیزایی که ابتدایی است، معمولا در فامیلا اطفال زیاد مصاب به سوختگی میشن یا خانم ها مثلا زیادتر در آشپزخانه دست خود می، یا طفل از یک ارتفاع میفته دستشان میده میشه، کسر پیدا میکنه، یا کسایی که مثلا امراض قلبی داره یک درد سینه برشان پیدا میشه، یا مشکلات دیگری که است. در این بسته های کمک های اولیه معمولا چیزایی که است، آله فشار باید باشن، آله که به خاطر سنجش تب می باشه، ترمومتر اونا باشن، آله که به خاطر دیدن سوی اکسیژن مریض باشه اینا باشن، و در پالوی از این مثلا بنداژ باشه، ملم های سوختگی باشه، پایدین باشه و سیروم سلین باشه برای شستن موناهی که اگر فرضاً خون ریزی به وجود میاد، گرو یا یک چیزی رابری به اصطلاح میگه که اونو باید باشه که اگر یک ساحه خون ریزی میکنه همون ساحه را قسمت بالای شما با گرو بسته کنیم و از خون ریزی جلوگیری کرده بتانیم.
و گپ دیگه ای که همین بسته کمک های اولیه اگر در خانواده می باشه چقدر مفید است برای اعضای خانواده مثلا در وقتی یک حادثه رخ میده؟
مفیدیتش خو بسیار هم خوب است، به خاطر از اینکه یک چیز استاندارد است، قبول شده تمام دنیا است. اینا میتونه که از اختلالات که گپای یا کمکای که سر به خود برای همون حادثه که رخ میده نزد عضو فامیل، اگر دای بسته کمک های اولیه همون موادی که موجود باشه و عضو استفاده بکنه، به نفع مریض است و نظر به همون حادثه که رخ داده بسیار به نفعشان میباشه. نسبت به اینکه نباشه و یا سر به خود یک حادثه رخ میده، اونا رو باز چیزای استفاده میکنه که او از نظر استانداردهای طبی قابل قبول نمیباشه.
و دکتر صاحب، بعض خانواده ها هستند که اونا میگن که ما می وسایل کمک های اولیه یا می باکس کمک های اولیه را نداریم در خانه و نه طریق استفاده اش میفهمیم.
بله، خانواده هم این گپشان بجای است، چون ما پیشنهاد ما به سیستم ها، به وزارت ماری، به وزارت تحصیلات عالی این است که حداقل اگر در شامل کریکولوم نمی سازیشان اینا را کمک بخواید شفاخانه های همجوار عمو مکاتب که هستند یک باکس ایمرجنسی یا کمک اولیه را جور کنه با اطفال مکتب. هفته یک روز برای یک ساعت اینا ضرورت داره که ترنینگ شون. مشکل دمی است که اونا مورد استفاده اش اول باید بفهمند و مورد استفاده خوبش به نظر ما است که ما بتانیم که در مکاتب همین سیستم را رایج کنیم.
دکتر صاحب محترم، مثلا خانواده های بوده که شما خودتان هم شاید دیده باشین، مریضایی را دیده باشین که به اونا کمک های اولیه نرسیده باشه، چقدر متضرر شدن؟
واقعا خصوصا ما مریضایی داشتیم که فرضاً یک تفلک بوده دستشان کسر کردن، اونا دمو خانه یا مثلا دمو قریه کسی که بوده به نام شکستبان و وقتی که اونا به اونا مراجعه کردن چون نمیفهمیدن و دست یوز تفلک به شکل بسته کرده بود که حتی جریان خون قطع کرده بود و اینا هم متوجه نشده بود. روزی که با دکتر مراجعه کردن، شما باور کنین که وضع همو کسر استخوان که شاید همو 3 هفته یا 4 هفته را در بر میگرفت که جور میشد، دست تفلک قطع شد چون جریان خون قطع شده بود، اما به اصطلاح دستش مرده بود. اینی حالتا.
و شما چی توصیه دارین برای خانواده ها؟
اول خود ما بتانیم زمینه ترنینگ از این فراهم کنیم و بعد از او هر فامیل باید از این یک بسته کمک های اولیه را در خانه داشته باشه، نظر به حالتشان، نظر به سطح اقتصادشان که مثلا چی کرده میتونه که دای بسته کمک های اولیه اونا با خود داشته باشه و در صورت ضرورت اونا را استفاده کرده بتانه.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه این هفته آشیانه را خاتمه می دهیم. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.